بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه سال 1394. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پرعاطفه ترین قطب معنوی ما وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. نام دختر پیامبر، ام الائمه، سیده نساء عالمین همیشه همراه است با عواطف امت اسلامی و محبتی که خدا در دلها از فرزند بسیار بزرگوار و با عظمت پیامبر گرامی اسلام در دلها قرار داده. باید یه مقدار اندیشید که آیا این محبت با عظمت که در طول تاریخ جاری بوده است و همه دلها را برده است بیشتر صرف چه پیامی شده است؟ باید اندیشید که فاطمه زهرا سلام الله علیها با این پشتوانه از محبت و عواطفی که در امت اسلامی دارن بیشتر الگو در چه زمینه ای قرار گرفتن. نباید سادگی کنیم و تمام خوبی ها را در یک سطح به حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت بدیم، به این معنا که او آمده از همه این خوبی ها را در یک سطح به ما انتقال بدهد. بگذارید مثالی بزنم. مثلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا اگر ایستادن، شعار محوریشون حفظ عزت بود. البته برای حفظ کل دین قیام کردن. البته ابا عبدالله الحسین علیه السلام فی نفسه اسوه هستند در همه زمینه ها و هر رفتاری از هر قطعه ای از زندگی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو انسان بشنوه باید الگو قرار بده. ولی روز عاشورا شعار محوری، علت محوری اون حماسه حفظ عزت بود. هیهات منت لله شعار بود. نباید ما شعار هیهات منت لله امام حسین رو هم سطح دیگر خوبی های ابا عبدالله الحسین قرار بدیم. وقتی به عاشورا میرسیم، ابا عبدالله الحسین اساساً برای حفظ دین و عموماً برای تمام اجزاء دین قیام کردن، ولی رابطه ابا عبدالله الحسین در حماسه عاشورا با عزت بیشتر است تا با نماز و روزه و خمس و زکات و دیگر امور دینی. نباید اونها رو همه رو در ارتباط با حماسه عاشورا مساوی تلقی کنیم. در حماسه فاطمی هم نباید فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها را یکسان تلقی کنیم. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها درست است برای حفظ کل دین و عموم دستورات دینی قیام فرمودن و آثار قیام او طبیعتا مترتب می شود بر تمام اجزاء دین، ولی به طور خاص چه شعاری در فاطمیه برجسته بود، به طور خاص چه هدف خاصی مطرح بود که شخصیتی مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها میبایست فدای آن موضوع مهم محوری بشود. نباید ما موضوع حجاب رو که تأسی باید بکنیم به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، موضوع زهد را که تأسی باید بکنیم طبیعتاً به خانواده پیغمبر و در رأس آن به سیره حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و دیگر موضوعات را مانند عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها را مساوی بگیریم با هدف قیام حضرت زهرا، هدف خاص قیام فاطمی، وقت اینجوری اگر ما تمام خوبی ها رو کنار هم دیگه قرار بدیم، اون خوبی محوری که حضرت براش قیام کردن محو میشه، اهمیتشو از دست میده. حضرت زهرا سلام الله علیها قیام کردن به طور خاص برای اینکه حجاب در مدینه حفظ بشه؟ خب طبیعتاً نه. پس ما در بیان اینکه فاطمیه به ویژه قیام حضرت زهرا سلام الله علیها به طور خاص برای چه بوده است، نباید تمام ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها را یکسان تلقی کنیم، در یک خط قرار بدهیم. به طور خاص برای چه قیام کردن، برای کدام بخش دین، این باید در ذهن همه بیاید، این باید پاسخ داشته باشد، باید سر این پاسخ گفتگو بشود، تفحص بشود در کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها، تا دیده بشود حضرت واقعا مواجهه اصلیشان با چه موضوع بوده است. خب گاهی از اوقات ما به موضوعات مختلفی میخواییم بپردازیم در ایام فاطمیه، به ویژه مناسبت نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اقتضا میکند، نیازهای متعددی هم داریم، بعد هر بار یکی از این نیازها رو مورد بحث قرار میدیم، مثل حجاب و عبادت و زهد و همسرداری و فرزندداری، و بعد به مناسبت صحبت میکنیم. یه وقت میترسم برای مخاطبان چنین گفتگوهایی این تلقی بشه که حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت قیامشان با تمام این فضائل یک نسبت مساوی است. نه، قیام برای یکی دو تا موضوع خاص بوده. خب حالا ببینیم که فاطمیه پیام خاصش چه بوده است، قیام حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر در مواجهه با چه امری بوده است. یه مقدار البته بیان این حرف جسارت میخواد، ضمن این که طبیعتاً یک مطلبی شنیده میشود و گفته میشود قابل بررسی و نقد دیگه، همه میتونن تأمل بکنن، این یک تحلیله داره ارائه میشه. من دلایلش رو هم ذکر میکنم، دوستان اهل علم هم در جلسه فراوان هستن، تأمل بفرمایند ببینن این گونه است واقعا. مواجهه حضرت زهرا سلام الله علیها در قیام فاطمی، در حماسه فاطمیه با مردم بود، نه با ظالمان، نه با حاکمان. حاکمان فرع موضوع بودن. این رو نه به دلیل موضوع تقریب عرض می کنم، تصادفاً با روی کرده تقریب هم چنین بحثی ممکن است نزدیک باشد، ولی حقیقتاً مشکل حضرت زهرا سلام الله علیها چه بود؟ این بود که شخصی یا گروه اندکی میخواستن به جامعه ظلم بکنن، مواجهه اصلی حضرت با آنان بود، مواجهه اصلی حضرت حتی با یک حاکمیت باطل بود، بدون توضیح فراوان شاید بتوان تصور کرد درستی این مطلب رو، که مواجهه اصلی حضرت با مردمی بود که داشتند نوعی از حاکمیت را شکل می دادند. البته خب طبیعتاً اثر افراد در جامعه متفاوت، برخی اثر بیشتری دارن، برخی اثر کمتری دارن، ولی مواجهه اصلی حضرت با یک حاکمیت شکل یافته و با ثبات نبود. اصلا یک ماه مگه فرصت کافی هست برای اینکه یک حاکمیتی شکل بگیره که حالا یک مبارزه‌ای بخواد بشه با اون حاکمیت؟ در طی این یک ماه مگه چه اتفاق با ثبات و عمیقی افتاده بود که حضرت زهرا سلام الله علیها بخوان به مبارزه با آن برخیزن؟ در واقع مواجهه حضرت با مردم بود. خطبه فدکیه حضرت این رو نشون میده. خطبه دومی که با زنهای مدینه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها داشتن کاملا این رو نشون میده. وقتی پرسیدن خانم شما حالتون چطور هست، فرمود من در حالی صبح کردم، حالا اصبحتو کلمه ای که ما تو فارسی استفاده نمی کنیم معمولا، یعنی من به جایی رسیدم که از دست مردان شما گله مندم. شروع کردن از جامعه گله کردن، حضرت نمیخواستن تقیه بکنن، واقعا مواجهه حضرت با مردم بود. در روزه های شبهای قبل مرور کردیم، مردم او را کمک نکردن. مردم راه باطلی رفتن. مردم وقتی به سخن حق او جواب ندادن، حضرت آمدن و خطاب به امیر المؤمنین فرمودن کاش زنده نبودم و این صحنه رو نمی دیدم. آن کسانی که حاکم بودن هم در نهایت بعد از شکست خوردن در مقابل احتجاجات حضرت زهرا سلام الله علیها کار رو به مردم ارجاع دادن. حضرت رو به مردم کردن، رو به مردم انداختن. بحث یک جامعه است که مقابل فاطمه زهرا ایستاد. بیش از آنچه که در کربلا دیده شد، که در کربلا هم باز وضعیت مشابه همین موقعیت بوده، ولی در کربلا بالاخره قیام ابا عبدالله الحسین اصلش علیه یک حاکمیتی بود به نام حاکمیت یزید. من نمیخوام نقش حاکمیتی که در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها ایستاده بود رو کم رنگ بکنم، فقط میخوام اون نقش مردم رو پر رنگ بکنم و بلکه پر رنگ تر. همین مردم اگر ذره ای تکان به خودشان میدادن، مقداری مطالبات فاطمی را پاسخ میگفتن، وضع به اونجا نمیرسید. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در قیام فاطمی هر روز علیه حاکمیت بیانیه صادر نمی کردن، بلکه هر شب خواص را دعوت می کردن به همراهی و همدلی. این خواص بودن که پاسخ نگفتن، این نخبگان جامعه بودن که حضرت رو تنها گذاشتن. مواجهه اصلی حضرت با اونها بود. خب ما وقتی یاد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میافتیم، باید یاد قربت او در جامعه مدینه بیافتیم. چرا تشییع جنازه نشدن حضرت زهرا سلام الله علیها؟ در مخالفت با حاکمیت یا در نشان دادن قهر خود با مردم؟ در درجه اول اهمیت مواجهه حضرت با مردم بود که حتی اجازه ندادن قبر شریفشون مرقد مطهرشون برای مردم آشکار بشه. مگه یه جامعه میتونه خراب باشه؟ بله، چرا نمیتونه؟ همیشه این حکومت ها نیستن که میتوانن بد باشن، یک جامعه هم میتواند بد باشد. این بخش از تعالیم قرآنی در این جامعه مدرن به محاق رفته است. چقدر در آیات قرآن آمده است که خدا بلا را بر قومی نازل کرد، بله بر ظالمان و مستکبران هم همچنین، ولی کم نبودن اقوامی که بلا بر سرشان نازل شده است. یعنی یک جامعه بد شده است. خیلی واضحه. ما در نوحه های فاطمیه وای بر مردم وای بر مردم بگیم، باید بگیم بیش از عاشورا، بیش از مصائب دیگر ائمه هدا. این یک تنبه با عظمت است. این سخت‌ترین موعظه ای است که میتواند در یک جامعه بیان بشود. هر جامعه ای میتواند خود را متهم ببیند در مقابل عبرتی که از فاطمیه میشود گرفت. به اندیشه واداشتن و به محاسبه نفس واداشتن یک جامعه است فاطمیه. فقط با افراد کار نداره و بحثش هم در درجه اول بحث حاکمیت نیست. خب دیگه شما در کل حماسه فاطمیه که نگاه بکنید این موضوع رو میبینید، صدای گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها که توسط مردم مدینه پاسخ نمیافت، سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها که در میان مردم مدینه پاسخ نیافت. طبیعتا تشییع پیکر ایشون به گونه ای طبق وصیتشون قرار گرفت که مردم توفیق حضور نداشته باشن. قهر فاطمی با مردم موضوع مهمی است، مهمتر از هر چیزی باید به این موضوع پرداخت. مشکل حضرت زهرا سلام الله علیها با یکی دو نفر نبوده است. ما البته قنفذ را نفرین میکنیم که در این معرکه نقش بدی داشت، ولی مشکل اصلی حضرت زهرا سلام الله علیها قنفذ نیست، اون مردمی است که نبودن و قنفذها جسارت کردن. مشکل حضرت اونه. امام موسی بن جعفر علیه السلام را پنهان از مردم به شهادت رساندن، ابا عبدالله الحسین را با مردمش به شهادت رساندن. بی مردم ترین ولی خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. کجا بودن مردم؟ فاطمیه مواجهه با مردم نااهل است، با مردم بد است. یک جامعه میتواند اینقدر خراب بشود؟ البته باید به تعبیر بسیار دقیق تری پرداخت، یعنی حالا امشب من یه مقدار بحث رو جلوتر ببرم. واقعش اینه که اون مردم بد هم نبودن، کم بودن، با کم بودن خودشان فاجعه آفریدن. واقع مطلب اینه. میگسار نبودن، حرامخور نبودن، شب قبل عرض کردم. بی نماز نبودن، ملحد نبودن. نمیشود به سهولت گفت منافق بودن. اهلیت لازم نداشتن و فاطمه زهرا سلام الله علیها گویا انتظار زیادی از آنان داشت و اونها اصلا ابراز میکردن. که شما انتظار زیادی از ما داری. حماسه فاطمیه در مواجهه با مردمی بود که کم بودن، کم میخواستن، به کم قانع شده بودن. برگردیم حالا از اول یه بار بحث رو مرور کنیم، مقدمه رو. عظمت حضرت زهرای اطهر صرف چه شد؟ صرف مواجهه با مردمی که کم بودن. این همه محبوبیت میخواهد چه پیامی به ما بدهد؟ این همه محبوبیت در چه مظلومیتی ادغام میشود؟ در مظلومیتی برآمده از مردمی که کم بودن، به کم قانع بودن. و فاطمه زهرا سلام الله علیها بر نمیتابد. کسانی که در کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام را محاصره کرده بودند، یه بار دیگه عرض کردم، دوباره بگم، کسانی که در کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو محاصره کرده بودند، شکمهاشون رو پر از لقمه های حرام کرده بودند. 30,000 نفر جنایتکار یا شمشیر به دست داشتن که بهترین خلق خدا را قطع قطع کنن، یا اگر نداشتن سنگ به دامن جمع کرده بودن که اولیاء خدا را تیر باران کنن، سنگ باران کنن. چه خباستی از این بالاتر؟ آب به روی حسین علیه السلام بسته بودن. ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها با چه کسانی مواجه بودن؟ با حرام خورها؟ نه. سنگ آنها به دست گرفته بودند؟ نه. مظلومیت حضرت زهرا در مواجهه با جنایتکاران نبود، در مواجهه با مردمی بود که به کم قانع شده بودند. چقدر سخت آدم توضیح بده فاطمیه رو. فاطمیه رو نباید تحریف کنیم. اولیاء خدا هزینه دادن پای فاطمیه، مادر خود را در فاطمیه شهید دیده اند و شهید داده اند. نباید ما اجازه بدیم خون حضرت زهرا سلام الله علیها هدر برود. تحلیل ناسواب نباید داشته باشیم. امان از مردم مدینه که نه حرام خور بودن، نه مانند کوفیانی که امام حسین را محاصره کرده بودن جنایتکار بودن. پس چه بودن؟ به کم قانع شده بودن. همین سادگی. البته کجیهای دیگری هم داشتن. دیشب یکی از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو درباره مردم مدینه با هم مرور کردیم. معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. این ها از ویژگی های اون مردم بود. باز به کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم بازگشت، ولی این به کم قانع بودن رو من در یک روایتی توضیح بدم. از رسول گرامی اسلام نقل شده است: ما ولت امتون قد تو امرها رجلن و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یزهب و سفلا. در واقع سفالن حتی یرجعو الى ما ترکو فمل ولایه غیر الامارت علی الامه. می فرماید که هیچ مردمی امر خودشون رو، امر ولایت خودشون رو، امر اداره جامعه رو به مدیرانی نسپردن که از آن مدیران لایق تر باشند، مگر اینکه دائما اوضاعشان خراب تر می شود تا به نابودی برسن، الا اینکه برگردن. و اداره امور جامعه را به بهترین بسپارن. ولایت چیه؟ امارت، مدیریت جامعه. ببینید فارسی خودمونیش اینجوری میشه، هر جامعه‌ای مدیران خودش رو از بهترین ها انتخاب نکنه، روز به روز اوضاعش خرابتر خواهد شد. خیلی ساده است. انتخابات هم کمکی است برای این موضوع، ولی چه انتخابات باشه چه نباشه مردم مؤثرن. کما تکونو و الله علیکم، هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنید. رؤسا و اداره کنندگان جامعه اگر بهتر از آنان در جامعه باشد، اعلم به معنای علم ذهنی که صرفا نیست، که معنای سواد و مدرک تحصیلی و حافظه پر از آگاهی که نیست. اینجا نباید علم رو حد اقلی ترجمه کنیم، حد اکثری باید ترجمه کرد. اگر مردم جامعه به کمتر راضی بشن در حالی که بهتر وجود داره، وضع اون جامعه رو به نابودی است و میرود به سوی نابودی تا اینکه مردم اوضاع رو درست بکنن. مدینه همین اتفاق افتاد. آقا اینکه زیاد مهم نیست، شما فکر میکنی زیاد مهم نیست، ولی اونقدر مهم هست که فاطمه به خاطر این وضعیت، فاطمه مرضیه سلام الله علیها، دق کرد. حداقل حرفی که میتونیم بزنیم اینه دیگه، از شهادت حضرت هم نخواهیم حرف بزنیم. رسما میرفتن در خانه مهاجرین و انصار رو میزدن، میفرمودن چرا از علی ابن ابی طالب کوتاه آمدید؟ در یک وضع مسالمت‌آمیزی مردم کوتاه آمدند. در یک وضع مسالمت‌آمیزی مردم کوتاه آمدند. این رو نمیتونه حضرت زهرا سلام الله علیها تحمل بکنه، مادره. تا توانست برای روشنگری اقدام کرد، نتیجه نگرفت. موضوعاتی رو بهانه کرد، نتیجه نگرفت. چون فداش بشم، موضوعاتی رو بهانه فرمودن برای روشنگری مردم که روشنگری با اون موضوعات بسیار دشوار بود. حالا چه موضوعی رو حضرت وسیله قرار دادن برای روشنگری؟ موضوع باغ فدک. خب آخه با این کسی روشن نمیشه. الهی همه عالم فدای گرد و خاک چادر شما یا فاطمه زهرا. اونا باغ شما رو گرفتن گذاشتن تو بیت المال بدن به مردم. درسته حق کشی کردن، ولی اون ولش هم شما نگاه کن، داره پولش میره تو جیب مردم. این مردم حالا به این سادگی نمیان بپذیرن حرف شما رو. اونا اگر آمده بودن غارت کرده بودن مردم رو، راحت میشد حرف زد، احتجاج کرد. ولی موضوعی که حضرت زهرا سلام الله علیها انتخاب کردن برای روشنگری، موضوع دشواری است. آقا مردم این پول رو ما گرفتیم دادیم، داریم تقسیم میکنیم بین شما، حرفی دارید؟ مردم چی بگن؟ حالا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراض اصلا داشتن به چنین وضعیتی؟ چون این آغاز یک ماجراست که انتهاش به واقعه حره خواهد رسید، که تمام صحابه و تابعین باقی مانده را سر می بریدن و به زنها و دخترهایشان تجاوز می کردن. این آغاز یک زاویه ایست که فعلا باز شده، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. شما در حیات فردی، در زندگی شخصی خودتون میتونید به کم راضی بشید، چه اشکالی داره؟ همه که نمیتونن بهترین باشن. من یک موضوعی رو عرض کنم و عرضم تمام. واقعا این یک سؤال من مطرح میکنم، یک سوال طلبگیست. همه الحمدلله اهل فضلن، اهل علمم که در مجلس حضور دارن. فکر کنیم با هم، ما در زندگی شخصی میتونیم به حد اقل قانع باشیم، آیا در زندگی سیاسی و اجتماعی هم میشود به حد اقل قانع شد یا فاجعه آفرین است؟ در زندگی شخصی میتوانیم به حد اقل قانع باشی، کافی ظلم نکنیم، اما در زندگی اجتماعی اگر به حد اقل اکتفا کردی، مقدمات بزرگترین ظلم ها را فراهم کردی. میشه اینو گفت؟ اینو باید علمای اسلامی به ما تعلیم بدن. ما باید بچه بودیم به ما میگفتن پسرم نگاه کن، تو زندگی فردی میشه به حد اقل اکتفا کرد، اما تو زندگی اجتماعی کسی به ما اینو تعلیم نداد. علما اسلام رو باید دقیق معرفی کنن دیگه. اسلام اینه دیگه ها، یعنی این نیست، این اون چیزیست که امام میفرماید اسلام را بد معرفی کردن، اسلام را غیر سیاسی معرفی کردن. اسلام سیاسیست، یعنی این. نگاه کنید دوستان من، تو زندگی حد فردی خودت فقط محرمات رو ترک کنی کافیست، ولی اگر امام جماعت شدی ساندویچ تو خیابون گاز بزنی که مکروه، دیگه حق نداری امام جماعت باشی، چون رفتار خلاف مروت انجام دادی. این باید ما میگفتن دیگه، نگفتن. الان من جرئت نمی کنم از سیاسیون کشور این حرفا رو بزنم، وقت سیاسیون به من انتقاد خواهند کرد که شما داری مردم رو نسبت به ما متوقع بار میاری، کی میتواند اینقدر خوب بشود؟ خب نمیتوانند اینقدر خوب بشود، برون کنار. عرصه سیاست که عرصه به کم قانع شدن نیست. مقدار تقوای فردی در زندگی شخصی برای سیاسیون و امرای جامعه کافی نیست. میدانید کافی نیست، ببخشید معذرت میخوام، کافی نیست. خلاف مروت اونجا خلاف عدالت است. فرق است بین این دوتا عرصه، عرصه حیات فردی یا عرصه حیات اجتماعی. در عرصه حیات فردی میشود گفت اتق الله و ان قل، تقوای خدا رو داشته باش ولو کم باشد. ولی در عرصه حیات اجتماعی اگر به اتق الناس مراجعه نکنی، جامعه را رو به نابودی برده ای. این فرقش. موازین اخلاقی و معنوی در عرصه سیاست با عرصه حیات فردی متفاوت است. نمونهش خیلی ساده، امام جماعت بنده خدا کاری هم نمیخواد بکنه، میخواد یک نماز را مدیریت بکنه، همه با من نماز بخونن، بعدش هم دیگه به خیر و شر زندگی مردم حالا طبق عاداتی که تو جامعه ما به غلط رایج شده کاری نداره. امام جماعت باید عادل باشه، یعنی چی؟ وقت نباشه شما پشت سرش نماز بخونی، از رو در وایسی، نمازت باطله. به همین سادگی. بابا مگه ما خودمون کی هستیم؟ بازار اینا هم حالا باشه دیگه. نداریم نخه، شما کی هستی؟ هرچی میخوای باش. امام جماعت نباید فاسق باشه. مثلا عرض میکنم، نعوذ بالله، دور از شأن ائمه جماعات محترم. البته یه ملاحظاتی هست، بله آدم میدونه این امام جماعت عادل نیست، مجبور الان تو مسجد قرار گرفته باید ظاهر رو مراعات بکنه، بله. خب اونا بحثای دیگه است که احکامی است که باید مراعات بشه، اون آدابه که باید رعایت بشه، اونم به خاطر حرمت جامعه مؤمنین و جمعیت و الی آخر. پرسیدن از ائمه هدا علیهم السلام انقدر حد اکثری ائمه هدا علیهم السلام با امام جماعت برخورد که می کردن که پرسیدن اگر دو نفر از نظر عدل و فضل و تقوا مساوی بودن به کدام اقتدا کنیم؟ ببین چه اخلاقی از ائمه هدا پیدا کردن که بابا ائمه هدا در ارتباط با امام جماعت حد اکثری هستن. پس بذارید این سوال رو بپرسیم، سوال بی ربطی نیست. بعد پاسخ هم ندادن که حالا دیگه فرقی نمیکنه دیگه، اگه با هم مساویان یکیشون پشترشون بخونید دیگه. فرمود نه، اونی که خوش صداتره و خوش سیماتره پشتر او نماز بخونید. امامت هست، شوخی نیست. باید حد اکثری باشی در امر امامت. البته این موضوع امامت یعنی موضوع امارت فقط امامت و ولایت اصلی نیست. از امام جماعت شروع میشه، میاد تا فرماندار و شهردار منطقه و استاندار و نمایندگان مجلس و همه رو در بر میگیره. حالا خوشبختانه یا متاسفانه من نمیدونم، بالاخره اینجوریه. ما در زندگی فردیمون میتونیم حتی اقلی باشیم. اصراری نیست شما نماز شب بخونید، ولی یک انسان بهتر اگر پیدا کنی برای اداره یک محیطی به کهتر راضی بشی، اون محیط رو به نابودی کشوندی. یه خیلی واضحه دیگه، من فکر نکنم این زیاد پیچیده باشه، ولی واقعا اینطوریه. پس چرا نگفته بودن تا حالا به ما؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام کردن برای چی؟ چرا به کمتر راضی شدید؟ من میخوام از نگاه مردم مدینه موضوع رو ببینم، که حالا میخواستن به قدیر زیاد اهمیت ندن، که حالا هرچه. خب فاطمیه برای چی قیام شد؟ میتونم اجازه بگیرم بگم قیام فاطمی علیه مردمی بود که به کم راضی شده بودن؟ جسارت نیست علیه کلمه مردم؟ توضیح پایانی بحث، یعنی چی شما میگید قیام فاطمی علیه مردمی بود که به کم راضی شده بودن؟ این حرف شما با موازین دموکراسی جور در نمیاد که بالاخره مردم حق انتخاب نهایی را دارن. من که برام اهمیت نداره با موازین دموکراسی جور در میاد یا نه، ولی اگر شما استشمام کردید از این سخن که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این قیامشان میخواستن چیزی را به مردم تحمیل کنن، نه، برداشت شما اشتباهه، چون با موازین دینی ما جور در نمی آید که ما چیزی را بخواهیم به مردم تحمیل کنیم. لذا حضرت زهرای اطهر با اینکه قیام کردن علیه به کم قانع شدن مردم، ولی در نهایت قیام خود در بستر بیماری قرار گرفته بودند. آیه ای از قرآن را در آخرین سخنان خود با مردم مدینه گفتند که اون آیه این بود: انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید ما به شما تحمیل میکنیم چیزی رو که دوست ندارید؟ ما اگر قیامی کردیم برای اینکه شما حد اکثر خواه باشید، به حد اقل اکتفا نکنید، برای روشنگری شما بود، ولی ما که به شما چیزی رو تحمیل نمیکنیم. برید خلایق هرچه لایق. بله، حضرت نمیخواست قیام کردن، قیامی برای رفع جهالت، قیامی برای بیدار کردن دلها، قیامی برای تکان دادن تنبلی های روح مردم و جامعه. فریاد زدن، شیون زدن، ولی چیزی رو تحمیل نکردن. آخرش هم فرمودن انلزمکموها و انتم لها کارهون. فکر نکنید ما میخواییم چیزی رو به شما تحمیل بکنیم. علی ابن ابی طالب که برترین است را نمیپسندید؟ نپسندید. خلایق هر چه لایق، بروید. چقدر قشنگ. من اجازه بدید روزه بخونم. مردم مدینه، فاطمه زهرا که چیزی از شما نمیخواست، میخواست شما را بیدار کند که بخواهید اگر خواستید اوضاع خود را بهتر کنید. چرا بازوان او را شکستید؟ چرا در خانه اش را آتش زدید؟ کسی نیز از مردم بپرسد که شما چرا بر فاطمه داشتید تحمیل می کردید؟ که ساکت باش، فاطمه زهرا سلام الله علیها چیزی رو به مردم نمیخواست تحمیل کنه، به قدری نمیخواست چیزی رو تحمیل کنه که شبها صد و خورده ای آدم قرار گذاشتن با امیرالمومنین علی علیه السلام. به تعبیر من، برای اینکه کسی چیزی بهش تحمیل نشده باشه، امیرالمومنین میفرمودن باشه قرار گذاشتید با من، باشه حالا فکراتونو بکنید، فردا صبح بیاید سر چهار را. آقا نمیان اینا فردا صبح، از فرصت استفاده کن، نمیخوام چیزی رو تحمیل کنیم، فکراتونو بکنید فردا میان. فردا سر چهار راه شهر چهار نفر بیشتر نمیامدن، اینقدر تحمیلگر نبودن. خب این مردم مدینه، این فاطمه ای که اینقدر تحمیلگر نیست، چرا شوی او را تناب بستید و به زمین کشیدید و به مسجد بردید و بر سر او شمشیر گرفتید که محسنش را از دست بدهد، فریاد بزند سلمان دارن علی را میکشن؟ شما چرا با تازیانه و غلاف شمشیر با فاطمه سخن گفتید؟ از این طرف باید سوال کرد. دیدید که حرف فاطمه چه بود؟ انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید ما شما رو به چیزی که دوست ندارید وادار میکنیم؟ خاک بر سر مردم مدینه ای که نشستن آتش گرفتن در خانه این بانو را تحمل کردن و حرف نزدن. من اصلا از قنفذ بیشتر از این انتظار ندارم. قنفذ همینه، نباید میگذاشتن قنفذ پاش به در خانه فاطمه زهرا برسه. گله از اون مردمی است که صدای ناله فاطمه را شنیدن، نیامدن دور خانه فاطمه جمع بشن. لا اله الا الله. شب شهادت حضرت زهرا، به خدا نمیخوام دلهای شما رو به درد بیارم، اذیت کنم، عزاداری هم مفصل انجام دادید. چه جرأتی داشت قنفذ که میدونست بعدن هم کسی بهش چیزی نخواهد گفت؟ مردم چه جرأتی به قنفذ داده بودن؟ این وضعیت در شهری بود. لا اله الا الله. در شهر پیغمبر بود. بذارید یه داستانی رو براتون بگم، بد نیست. پیامبر گرامی اسلام دختری داشتن به نام زینب، دختر خوانده یا دختری داشتن به نام زینب که شوهر او از مشرکین بود. قبل از اسلام این دختر را شوهر داده بودند. بعد شوهر این دختر دستگیر شد و بعد با غرامتی او را آزاد کردند و بنا شد که دختر پیغمبر را به سوی مدینه بفرستد، یعنی حضرت زینب دختر پیغمبر را. این دختر در مسیر مدینه که حرکت کرده بود، مشتکین بعضی هاشون گفتن نه چرا بره، دختر پیغمبر رو به اسارت میگیریم. اومدن رسیدن به کاروان دختر پیغمبر، یکی از آنان با نیزه خود محکم به محمل زینب کوبید. میگویند زینب دختر پیامبر ترسید، هول کرد، فرزندی در رحم داشت سقط شد، مجبور شد به مکه برگردد در اثر بیماری. گفتند که وقتی رسول خدا مکه را فتح کرد همه را بخشید، هم قاتل عمویش حمزه را هم بخشید، ولی فرمود اون کسی که چوب نیزه زد به او محمل او را به احساس کنید. یا رسول الله این دختر توز فریاد میزند با عبتا. این دختر توز بین در و دیوار محسنش را از دست داده است. این دختر تو صدا میزند فز کمکم کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مکن. مردم ما را فاطمی قرار بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها را از مردم ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.